أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ایام ایام فاطمیه است و به همین مناسبت صحبتی پیرامون فاجعه شهادت صدیقه زهرا خدمت دوستان تقدیم کنیم. در قرآن کریم چند جا اشاره به این مطلب است که بعد از رسول اکرم یک انحراف خطرناکی در جامعه اسلامی اتفاق خواهد افتاد. این در روایات هم آمده، در روایات وارده از رسول اکرم به نقل اهل سنت، حالا به نقل ما که فراوان، لیکن بالخصوص به نقل از اهل سنت. در قرآن کریم در این آیه معروف سوره نساء که خدای متعال می فرماید فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید مجئنا بک علی هؤلاء شهیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیث. آیه 41 و 42 سوره نساء. در کتاب صحیح بخاری در باب تفسیر و در چند جای دیگر من جمله باب تفسیرش در تفسیر همین همچنین در صحیح بخاری آمده است که وقتی این آیه نازل شد رسول اکرم گریستند، گریه کردند و بعدها هم هر وقت این آیه بر حضرت رسول خونده می شد سخت حضرت گریه می کرد. در یه روایت داریم هم صحیح بخاری هست هم صحیح بخاری هست، اگه کتابش بود اینجا جاشم می تونه شمید. حتی در یه روایت داریم در صحیح بخاری صحیح مسلم هم هست همین روایت که شخصی از صحابه میگه من داشتم قرآن رو بر حضرت میخوندم، حضرت گاهی به ما میفرمود شما بخوانید من بشنوم قرآن. شروع کردم به خوندن قرآن، وقتی به این آیه رسیدم حضرت خیلی گریه کرد شدیدن. اون وقت در روایت است که سوال کردن از حضرت که سبب گریه شما چیست؟ به چند شکل روایت آمده، یک شکلش اینه حضرت فرمودند در تفسیر این حضرت فرمودند مضمون فرمایش حضرت روز قیامت که می شود من در کنار حوض می ایستم، جمعی از صحابه مرا میان که نزدیک بشن به حوض، فرشتگان اینها رو از حوض دور می کنن و اجازه نمیدهند که اینها نزدیک حوض بشن. به خدا عرض میکنم خدایا اینها اصحاب من بودند و صحابی یا اصحابی اصحاب. خدا میفرماید انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو نمیدانی که چه ها بعد از تو که انجام کنه، کارهای انحرافاتی که بعد احداث، اینجا حدث به معنی بدعت، تو نمیدانی چه بدعت ها بعد از تو گذاشت. باز در صحیح بخاری در صحیح مسلم، الان اگر آقایون هر ساعت خدمت شما آرید نرم افزار ها باشون باشه، سریع میتونید شما این حدیث رو همین الان پیدا کنید از صحیح مسلم و صحیح باز در صحیح مسلم صحیح بخاری مسایر کتب سنت چند روایت داریم. حضرت خطاب میکند به اصحابش، میگوید کیف بكم اذا ارتدتم بعدی على اعقابكم القحقرا، حال چه حالی دارید اون روزی که بعد از من برگردید پشت به پشت به همون جاهلیت قدیمتون. قحقرا یعنی چی؟ یعنی عقب عقب رفتن. برات به پشت عقب رفت، برات چگونه است بعد شما در اون روزگاری که بعد از من به قحطرا برمیگرد؟ زیاد داریم روایات ارتدتم داره. در سوره قرآن هم که خیلی اشاره به این جریان در جریان جنگ احد این آیات نازل شد، فَإِمَّا مَعْبَرَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. وَفِي سُورَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصلا اشاره است به این که این ارتداد بعد از رسول خدا اتفاق خواهد افتاد. می فرماید افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، آیه 24 بعد آیه 25 ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سبل لهم و املا لهم ذلک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. تا اونجایی که میفرماید آیه 29 ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم، اونایی که دلشون بیماره خیال میکنن آخر کار سرانجام خدای متعال کینه اونها رو برملا نمی کند. اضغان جمع الذغن یعنی کینه است، یعنی حقد. ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم، اگر ما بخواهیم اونها رو به تو نشان میدهیم اینایی که در دلشون مرض وجود داره. قل تعرفنهم فی لحن القول والله یعلم اعمالکم بعد ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخبار، شما رو امتحان خواهیم. خب در یک جا در قرآن کریم، در چند جای قرآن کریم اشاره به این هست که قرآن کریم اصحاب رسول خدا رو اصلا دو بخش میکنه، دو جمعیت، دو مجموعه، که به یک مجموعه تعبیر هؤلاء میکنن از یک مجموعه و از مجموعه دیگر تعبیر به اولائک میکنند. که حالا میگیم نکته اش چیز، چرا اولائک میگه و چرا هاولا میگه. در همین آیه سوره نساء که خوندیم، فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هاولا شهیدا، یا نظیر این آیه در سوره نحل آمده است. نظیر همین آیه در سوره نحل که بعضی از اون روایاتی که گفتیم، روایات حوز، بشه روایات حوز، در تفسیر این آیه آمده، توی همین صحیح بخاری مسلم تفسیر این آیه آمده، آیه 89 سوره نحل، که معنیش نظیر معنی اون آیه است. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. در سوريا رعد آیه 36 می فرماید والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک و من الاحزاب من ینکر بعضه. در اینجا قرآن شروع کرده به تفسیر اون هؤلاء، این هؤلایی که می فرماید در بعضی در اون آیه می فرمود و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، بعد یوم اذن یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم ولا. این هؤلاء تو این آیه اشاره میشه که و من الاحزاب من ینکر بعضه، بعضی از احزاب هستن که بعضی از این کتاب رو منکرن. ببینید این آیه که میگد من الاحزاب من ینکر بعضه، نظیر همون آیه در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم خوندیم که فرمود ان الذين اولش افلا يتدبرون القران ام على قلوب اخفالها، بعد ان الذين ابتدوا على ادبارهم، بعد چه میگه ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. اشاره به این دارد که یه عده‌ای بودند که اینها از یک بخش از قرآن کریم خوششون نیامده، یعنی از بعضی از ما نزل الله راضی نبودند، لذا به منافقین گفتند که ما با شما هماهنگیم در بعضی از امر. خب در سوره هود آیه 18 باز هم ببینیم که این مسئله من الاحزاب دوباره مطرح شد. ببین در سوره چه بود، با من الاحزاب من ینکر بعضه، بعضی از احزاب بعضی از قرآن رو چه میکنند، منکرند. در روز سوره هود افمن کان آیه 18 آیه 17 بعد آیه 17 افمن کان علی بینت من ربه و یتلوه شاهد من و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه اولئک یؤمنون به و من یکفر به من الاحزاب فالنار موعده. اینجا ببینید و من یکفر بالاحزاب فالنار موعده در مقابل کی قرار گرفته؟ اولئک. پس یه اولئکی در این که یؤمنون به، یه من الاحزابی داریم که یک فروبه، که این یک فروبه من الاحزاب تو سوره رعد هم آمده که من من الاحزاب من ینکروا بعضه. یه هاولایی داریم، یه اولائکه یؤمنون به، این اولائکه یؤمنون بهی در سوره هود. حالا روشن‌تر میکنیم این آیه رو، آیه 17 سوره هود. افمن کان علی بینه من ربه، این به اتفاق مسلمین، این من کان علی بینه من ربه کیه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. چون بینه معجزه است دیگه، بینه چین دلیل برهان که همون معجزه است. اون کسی که بینه من ربه همراش بود کی بود؟ رسول اکرم. لقد جا بعد میفهمد که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و المیزان. پس بینه همراه کیست؟ همراه رسول. بعد میفهمد و یتلوه شاهد منه، یتلوه بعد از او می آید کی؟ یه شاهدی که از اوست. اینجا مفسرین اهل سنت خیلی متحیر شدن که این یتلوه شاهدون من یعنی چیشی؟ کیه این شاهدون؟ یعنی کیه؟ بعضی گفتن شاهد یعنی جبرئیل، اما خب اشکالش این است که اولا یتلوه چرا؟ یتلوه بعد از او می آید. این یتلوه، واژه یتلوه در زبان عرب یعنی چی؟ از تالیست. تالی یعنی نه تالی یعنی پشت سر. تلاه و القمر و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. تلاها یعنی چی؟ یعنی اذا جاء بعدها. لذاست که بعضی گفتم قمر در همین آیه هم مقصود امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه هست، چون تلاها داره و این تلاها در همین جا هم آمده. و یتلوه شاهد من، شاهدی از او، یأتی بعده، که این منهو به قرینه روایات زیاد علی ابن ابی طالب، چون رسول خدا در حق هیچ یک از صحابه نگفت منی، در حق علی گفت، همچنین امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا گفت منی، علی منی و انا من علی. در جریان سوره براءت همتون شنیدید وقتی آیه براءت نازل شد، رسول اکرم آیه براءت رو داد دست ابوبکر که بره بر مشرکین قریش در موسم حج آیه براءت رو تلاوت کنه، اعلان براءت از مشرکین. در وسط راه جبرئیل نازل شد، این مسئله متفق علیه بین همه مسلمین، جبرئیل نازل شد به رسول اکرم فرمود این آیه براءت رو یا تو باید بری بخوانی یا شخصی منک از تو، لا یبلغها الا انت او رجل منک. در وسط راه حضرت رسول پیک فرستاد، ابوبکر رو برگردوندند، آیه براءت رو به دست علی ابن ابی طالب دادند و به ابوبکر گفتند جبرئیل نازل شده است، گفته است که لا یبلغ الا انت او رجل من و علی منی و انا من علی، فلا یبلغ الا علی. در این آیه که میفرد باید او شاهد من هم، اینجا این قرینه است برای که این شاهد علی ابن ابی طالب. و من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمه و نه بعد اولائک یؤمنون به، یؤمنون به هذا الشاهد. و من یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعده. حالا ببینید شما مثلا سوره انعام، آیات 88 89 و 90 این چی میگه؟ اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکمه والنبوة انبیا تا بعد داده که هنه الله یهدی بهی من یشا من عباده، بعد چون اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه فان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین. بازم اینجا قضیه چی آمده؟ هؤلاء معلوم میشه دو دسته بودند، یک دسته از اونها رو قرآن میگه هؤلاء، یک دسته دیگر میگه اولائک. نکته اصلیش اینه، حالا این رو که عرض میکنم دیگه، حالا شما برید تفاصیل رو نگاه کنید. اولائک اشاره به یک قومی است که در آینده خواهند آمد، منتها خب البته این قوم ریششون در زمان رسول اکرم هم بود، منتها اقلیتی بوده، اکثریتی که در اون زمان بودند ازشون به هؤلاء تعبیر شده. اولائکی هست که این اولائک در آینده می آیند، فقد وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین، یه جمعیتی خواهند آمد که اونها به این قرآن دیگه کفر نخواهند ورزید. این اتفاقی که امروز در جهان اسلام افتاده دقیقا تفسیر میکنه این آیات، این جریانی که بعد از رسول اکرم اتفاق افتاد که اکثریت جامعه اسلامی از مسیر اسلام منحرف شد، تا جایی منحرف شد که بدترین جنایت ها در طول تاریخ به وسیله حاکمان اسلامی اتفاق افتاد. ما این حکومت های پی در پی که اتفاق افتاد در تاریخ اسلام از زمان معاویه و یزید و بنی امیه و بنی العباس و در تاریخ بشر کمتر حکومت هایی داریم که این چنین ظلم و ستم و تبعیض و شهوترانی و خوشگذرانی، و کسی اگه بخواد بفهمه که چه اتفاقی افتاد در تاریخ اسلام میتونه یک جلد از کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی رو بخونه. یک کتابی داره ابوالفرج اصفهانی، ابوالفرج اصفهانی از مورخین معروفه و اموی هم بوده، ابوالفرج اسمش اصفهانی ها، اما نسلش از بنی امیه است، خودش امویه. کتاب تاریخی ناد الاغانی، چرا اسمش گوشته الاغانی؟ چون اغانی یعنی اغنیه، جمع اغنیه، اغنیه در عربی یعنی چی؟ این آواز، این آوازها کدوم آوازهایی بوده؟ آوازهایی که در مجالس عیش و نوش حاکمان خونده می شد، این رقاصه هایی که در دوران بنی امیه و بنی عباس و اینها رقاصه هایی که آواز می خوندند و مجالس به اصطلاح دانس دست جمعی و نمیدونم رقص دست جمعی و آواز خوبی کذاری و مجالس شرب خمر و لهو و لعب داشتن، این مجالس توش آواز خونده می شده، این آواز ها رو گرفته جمع کشت علاقایی حالی به 40 جلد کتابش نجد که با حال انوار این همش اغنیه هاست، این آواز هست. اون وقت این اغنیه ها رو که نقل میکنه اون مجالسشون هم نقل میکنه، اتفاقاتی تو مجالس اتفاق افتاده، نقل میفهمه چقدر این ها آلوده حکام بنی امیه و حکام بنی العباس، چقدر اینها از خصلت های بشری بود، این اتفاق چرا افتاده توی تاریخ است. ما این سوال رو از تاریخ داریم، این سوال رو از مسلمین داریم، ما میگیم این یه اتفاقی افتاده بعد از رسول اکرم که به اینجا منجر شده که بعد به وضع کنونی عالم اسلام منجر شده. این وضعی که الان جهان اسلام و کشورهای اسلامی دارن، بابا هیچ کشور عقب مونده آفریقایی هم یه همچه وضعیتی نداره. عربستان سعودی پول مسلمین رو خرج حمایت از اسرائیل می‌کنه. می‌بینید چجور اتفاق افتاد. اینی که بگیم خرج حمایت می‌کنه تبلیغات نیست، واقعیت هایی است که امروز اتفاق افتاد. کشورهای اسلامی پول میدند، پولی که خرج چه میشه؟ خرج دیگران میشه. شما همین تاریخ 100 ساله لازم نیست از بعد از جنگ جهانی دوم تا حالا رو بخونید، هرگاه انگلیس یا آمریکا دچار مشکل اقتصادی شده دست به دامن کی شده؟ عربستان و کشورهای خلیج. این که شما هر روز چند روزی میبینید مثلا یهو عربستان 80 میلیارد پول اسلحه میده دم جنگنده، شما با کی ما میجنگید؟ جنگی دادی شما که با اسرائیل که نمیجنگید، میگید ما جنگی ندیم. عربستان، کویت، امارات، بحرین. من یادم میاد در حضرت خدمت شما 40 سال پیش دارم بچه بودم، بازم یه بحرانی تو انگلیس اتفاق افتاد، ملکه انگلیس دعوت کرد، ملکی بود، ملک خالد بود، ملک فیصل بود، که زیر ملک ها اینا رو دعوت کرد در یه جلسه. این توی یک جلسه ازش قریبا 40 میلیارد پول اون وقت کمک گرفت. بعد در مقابلش چی بهش داد؟ در مقابلش هدیه‌ای که به ملک عربستان داد یه شمشیر بود با یک صلیب. برای استهزاء و تحقیر شخصیت دینی رو، مخصوصا برای تحقیر شخصیت، به شمشیر طلا داد توی یک مراسم خیلی معروف، خیلی مراسمش، یه صلیب بهش داد با یک شمشیر تحقیر شخصیت دینی. میدونید که این ملک عربستان، عربستان حجاز مرکز اسلام، اونجا مخصوصا به این سلیم با شمشیر. چرا شمشیر؟ چرا روی پرچم عربستان سعودی حتی باید شمشیر باشه زیرش لا اله الا الله محمد رسول الله؟ شما این رو فکر کردین؟ برای این که بگن این اسلام با شمشیر، حالا ما داریم کشته میشیم، جنگ های بزرگ کی رو انداخته تو این 100 ساله اخیر؟ بمب اتم رو روی مردم هیروشیما کی انداخته؟ 150,000 نفر مرد. کی اینا رو کشت؟ ما کشتیم؟ ما مسلمان رو کشتیم یا آمریکا؟ حکام آمریکا کشت. اون وقت اینجا اسلام چی میشه؟ اسلام باید بیاد شمشیر زیر به اسلام دو بار بمب اتم رو آمریکا در ژاپن به کار گرفت. جنگ جهانی اول رو اینا رو هم داد، جنگ جهانی دوم رو اونا رو هم کشتارهای همجور بل علوف هزاران. تو همین جنگ افغانستان، تو این جنگ افغانستان، جنگ افغانستان چه بود در حقیقت؟ جنگ افغانستان اینا رو داستانش رو دارم تعریف کنم. اسلام، ایران انقلاب که شد، جهان اسلام به سمت ایران رو آورد، همه جوانهای نسل جدید مسلمان در کشورهای عربی، در کشورهای اسلامی، پاکستان، هندوستان، اندونزی، مالزی، همه به سمت اسلام ناب رو آوردن. اینا چه کردن؟ رفتن طالبان رو درست کردن، طالبان رو اونا درست کردن، طالبان یک مش آدم های بی سواد متعصب بی عقل بی دین و بی دانش، اینها رو به عنوان چی؟ به عنوان این که ما میخواییم اسلام رو حمایت کنیم. اینها رو اصلا سازمان جاسوسی آمریکا تأسیس کرد با کمک سازمان جاسوسی پاکستان. اینها رو تأسیس کرد، اینها رو تأسیس کردن. بعد تا چی؟ تا جوانهای مسلمان سنی دیگه به طرف ایران و نهضت امام نیان، برن اون طرف. رفتن اون طرف، وقتی خوب اونجا جمع شدن، ببین تو افغانستان چقدر جوان جمع کرد، جوانها رو از شمال آفریقا، از اروپا، از انگلیس، از آمریکا، جوانهای ناب که بی تفلکان خیلیشون مخلص بودن. بعد اونجا که رفتن چه شد؟ این دفعه 11 سپتامبر اتفاق افتاد که اینم خودشون درست کرد. بعد اینها رو از دم کشتند تو زندان مزار شریف، همه اینا جنگ تو اکثر اینها تو زندان مزار شریف جنگ، تو جنگ افغانستان تو زندان مزار شریف جمعشون گردن قریب 600 نفر، 600-700. حالا اینا آمارش که خودشون میگن، تو آمارهای غیر رسمی میگن 1000 و چند از این جوانها جمع شدن، همه رو قتل عام کرد تو زندان مزار. شما شنیدید؟ نه شما هم با سنتون اختزا بکنه وضعیت. تو جنگ افغانستان اینا زندانی بودن، توی زندان هواپیمای آمریکا اینا رو همه رو از دم کشت تو زندانی، زندانی ها توی زندان تو زند. اونا اینجا ماها مسلمانای بیچاره شدیم خشونت، اهل خشونت، اهل سر. یه وضعیتی است که امروز حاکمه، یعنی اینکه اسلام رو به خشونت متهم، به کشتار متهم، به جنایت متهم. بعد هیچ، اونا از ما میکشن، ما خشونت طلب. اونها ما رو به زیر بار ذلت میکشونن، بعد ما قدرت طلب. این وضعیتی که امروز به جهان اسلام اتفاق افتاد، این وضعیت، این ذلت، این عقب ماندگی، این که آدم های ضد دین، ضد اسلام، ضد رسول اکرم، ضد عدالت، ضد انصاف، ضد ارزش های بشر میتونن بیان این طوری با ما بازی کنن، ثروت ما مال اونا باشه، جان ما مباه برای اونا، خون ما مباه، کشورهای ما مباه، هر وقت دلشون بخواد بری برو افغانستان، برو پاکستان. پاکستان الان، پاکستان 250 میلیون جمعیت، یه وقتی گفتن قدرتمندترین کشور اسلام پاکستان، الان چی شده؟ هر وقت آمریکا اشتباه کنه هواپیما هر کیو خواست میکوبه میزنه میکشه بدون اجازه این دولت. اصلا مثل که اینجا هیچی مستباه مباه، هیچی، نه کشوری وجود داره، نه ملی ملتی، نه وضعیتی که ما کجا هست. این وضعیت نتیجه چیست؟ ما میگیم این نتیجه اون اتفاقی است که بعد از رسول اکرم، همون چه امروز ما در فلسطین ببینیم، کشتار، بچه رو بگوش، بزرگ بگوش، آتش بزن، نابود رو محاصره کن. 3 ساله این نوار غزه محاصره، نه آب دارن، نه نان دارن، نه برق دارن، نه برق دارن، نه آب دارن. هیچ کس هم نمی‌دونه چی بگه، خیلی کار درستی. این وضعیت چرا ما باید مسلمان ها به همچه وضعیتی دوچار بشه؟ این رو حضرت زهرا سلام الله علیه خودش گفته تو خطبه دومش، دو تا خطبه حضرت زهرا سلام الله علیه ها بیان میکرد. یک خطبه، خطبه اولی که رفت در مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه خطبه دومش در کجا؟ در خانه است. یه وقتی که این اواخر حضرت مریض بود، این پنکه روشن نمیشه آقا، حالا پنکه رو روشن کنید اگه
کلری رو
صاحب پنجره ها رو باز کنید. آره چون حرف ما هم داغ خودش با هم که داغ حالا اگه پنکه هست چیه سلام نیست اما من پنکه گرم خیلی
روشن بوده
کسی
خاموش
کرده بوده این فرمایت که این فرمایت از زهراست، این خطبه دوم رو بخوانید با تأمل بخوانید. این خطبه دوم رو هم ابن طیفور که یکی از علمای اهل سنته خودش در کتاب بلاغت النساء آورده، ابن طیفور از علمای قرن چهارم هجری است، کتابی دارد به نام بلاغت النساء، یکی از خطبه هایی رو که آورده خطبه حضرت زهرا است که در اون خطبه وقتی زنان مهاجر و انصار آمدن عیادت حضرت زهرا گفتن کیف اصبحت یا ابنت رسول الله، شروع کرده یه خطبه اصبحت قاریتا لرجال کن، بله من روزم این چنین است که مردان شما رو طرد کردم، از مردان شما بیزارم. بعد می فرماید که میاد خطبه، خیلی خطبه تحلیلیه، خطبه تحلیله، تحلیل آینده جهان اسلام تو این خطبه. بعد به اینجا می رسد که الا میگه حالا که الناس زعزعوها عن رواسی الرساله، حالا که خلافت رو از خاندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیرون بردند و دست آل رسول الله رو از خلافت کوتاه کردید، منتظر باشید. الا فاحتلبوا، این فرمایش حضرت الا فاحتلبوا ملء القعب دما عبيطا والرعافا مبيدا يا زعافا مبيدا يدعو فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا. این جمله کوتاه البته نتیجه رو من در اون آخر خود رسیم، وقتی حالا که اینطوری شد پس منتظر بشید. الا فانتظروا فاحتلبوا ملء القعب دما عبيطا، میفرماد که این گاو خلافتی رو که خودتون از در خانه رسول خدا به جای دیگر بردید، حالا منتظر شیرش باشید، جز خون از آن نخواهید دوشید. چه مثالش هم خیلی الا فاحتلبوا ملء القعب. قعب چیه؟ قعب یه ظرف های بزرگ شیردانی است، وقتی میخوان گاو رو شیر بدوشن آدم هم همینطور بود، یه ظرف بزرگی رو زیر پستان گاو میگرفتن بهش میگفتن قعب. احتلبوا یعنی چی؟ بدوشید. الا فاحتلبوا ملء القعب دما عبيطا، از این گاو خلافت بدوشید، پر کنید ظرف خودتون را از چی؟ از خون تازه. یعنی همیشه خون تازه در جامعه اسلامی ریخته خواهد. در نتیجه این بساطی که برای خلافت شما به وجود آمده. الا فاحتلبوا ملء القعب دما عبيطا، بعد ها وابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم. ابشر بشارت باد، اینجا ابشروا کنایه است منظور افشرون بشارت موجود باز شما، یعنی حالا خودشون میاد که این کار اینجا افشرون یعنی انذر بشارت باز شما رو به چی؟ افشرون به سیفن سارم، به شمشیر برهنهی که روی سر شما گرفته خواهد شد، و سطوت معتد غاشم و ظلم و قصاوت ستمگرانی که چه میکنن بر شما، این ستمگران بر شما مسلط خواهند شد، چه میکنن؟ یدع فیعکم زهیدا و جمعکم حسیدا. این ظلم ظالمان دو کار بر شما خواهد کرد، یکی این که فیع شما را، فیع یعنی چی؟ یعنی درآمدهای عمومی شما، بیت المال شما را همه رو تاراج میکنند، ارزان از شما میبرند. یه دعفه یکم زهید، زهید یعنی چی؟ یعنی ارزان. زهید با زیره و هید و چشم یعنی رخیصا. یه دعفه یکم فیعم، فیع در زبان عرب فیع یعنی اموال عمومی. اموال عمومی شما رو چه میگنن؟ برزانی تاراج میبرن، همون چی که امروز دارید میبینید. و جمعکم حسیدا، جمع شما، جمع شما رو درو شده. حسید، حسد در زبان عرب یعنی درو کردن. یعنی درو میشین وقتی گندم بار میاد با داس گندم رو چه میگنن؟ سر گندم رو دیگه میچینن دیگه، اشاره به کشتن است که سر شما رو میبرن. اون روز حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد من دیگه اردن های آشاش جمع کنم، بزرگترین فاجعه تاریخ بشر از اون روز شکل گرفت تا به امروز. تا به امروز هر اتفاقی تو جامعه بشر داره اتفاق میفته در نتیجه اون ظلمه. نه ببین رسول خدا چه میگه، این آیات سوره زمر رو هم ببینید. آیات سوره زمر رو میخوانیم که عرضمون هم با این مطلب به پایان برسیم. سوره زمر از یک داستان عجیبی پرده برمی‌داره، خیلی داستان عجیبیه، واقعا باید بهش تأمل. آیات 20، آیات 30، 31، 32، 33، 34 از 30 به بعد. آیه 30 میگه انک میتون و انهم میتون. اون هاولایی که گفتیم، گفتیم یه هاولایی در قرآن کریم میگه که و کیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علا هؤلاء. اینجا می فرماید تو میمیری این هؤلاء هم میمیرن. انک میتون و انهم میتون، تو میمیری و این همراهان تو هم میمیرن. انهم اشاره به حالا به هم کسانی بودن که همراه پیغمبر بودن که همون و معاصره. انک میتون و انهم میتون. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. روز قیامت پیش خدا به مخاصمه برمیخیزید. مخاصمه یعنی چی؟ یعنی شکایت بردن پیش دادگاه. خصام در زمان عرب یعنی نزاعی است که به دادگاه اگر ببرن میشه چی؟ میشه تخاصم. مخاصمه یعنی نزاع. اون وقت رفع نزاع رو پیش دادگاه اون هم میگن تخاصم. ان ذلک لحق تخاصم اهل النار، این نزاع اهل جهنم. ولی وقتی هم ببرن پیش دادگاه میگن چی؟ اینا میگن تخاصم. شاکی داریم و چی؟ و خصم شاکی. شاکی کسی است که شکوا میبره و یک مشتکا علی است که او خصم میشه. انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، شما پیش خدا به مرافعه برمیخیزی، یعنی یکی ظالم یکی مظلوم و مظلوم شما روز قیامت به شکوا زبان باز. این آیه تفسیر شده در روایات ما، در روایات هم این روایات من در منابع اهل سنت هم آمده به این شکلی، منتها در منابع ما خیلی روشن آمده که وقتی روز قیامت می شود اولین شاکی کیست روز قیامت که در دادگاه الهی تظلم می کنه و از خدا طلب احقاق حق می کند، اولین شاکی یعنی اولین مظلوم، که حالا میگیم که مظلوم ترین مظلوم ها در تاریخ بشر او هم خواهد، چون بعدش داریم چی؟ و آیه بعدش فمن اظلم ممن کذب علی الله، ظالمتر کیست؟ اون ظالمتر اون کسیست که رسول خدا بر علیه او شکایت میکنه، یعنی رسول خدا مظلوم ترین است، بر علیه کی شکایت میکنه؟ بر علیه ظالم ترین ها. این شکایت شکایتی است که در سوره، این سوره سوره زمره، در سوره فرقان هم اشاره به این شکایت شده. آیه چی؟ سوره فرقان، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آیه 30. قبل از این آیه بودم داریم الملک یوم اذن الحق للرحمن و کان یوما علی الکافرین عسیرا و یوم یعض الظالم علی یدی. این الظالم اینجا همون فمن اظلم، این آیه 32 سوره زمر، این الظالم همین فمن اظلم اینجاست. یوم یعض الظالم علی یده، یعض یعنی چه؟ یعنی گاز میره وقتی که هر ساعت خیلی آدم ناراحت بشه، این اشاره از کنایه از ناراحتی، ناراحتی ناشی از پشیمانی. یوم یعض الظالم علی یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر. ذکر رسول خدا است، تو خود قرآن میگه لقد ارسلنا الیکم رسولا ذکرا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این همون شکایت رسول خدا. حالا اینجا چی میگه؟ در روایات ما این آمده، این روایت هم در کتاب، در کتاب خصال صدوق باب الثلاثه، خصال صدوق میدونید یک کتابیه که درباره روایاتی که در باید یک مثلا صادر شده، کتابایی که در روایاتی که در باید دو صادر شده، روایاتی که در باید سه صادر شده، چهار، پنج، شیش، از جمله روایاتی که درباره سه روایات ثلاثه وارد شده این روایه که روز قیامت رسول اکرم میگوید که ارسلت رسول اکرم سه شکایت پیش خدا میکنه، سه شکایت. یکی در روایت اینجوری است که انا اول من، بله این هم چه روایت، اول من یقفل خصام بین یده یادی، یا اول من یشکو بین یده، هم چه مضمون، اولین کسی که شکایت میکند منم. در روایت داریم اینجوری میگه اجثو بین یده ربی، اجثو یعنی چی؟ زانو میزنم. رسول خدا میاد اولین شاکی روز قیامت زانو میزنه و میگه سه شکایت میکنه. اولین شکایت یه خدایا عترتم را قتلوا عترتی شردوهم، دو مزقوا کتابی و حرفوه، سه اول او مسجدی، اول او مسجدی. حالا این روایت بعدها یواش یواش تو زبانهای اهل سنت نه اینجوری تبچیز شده که ثلاثتون یشکونم دیگه نگفتن چیه قضیه. ثلاثتون یشکون، یکی عالمون و القرآن و المسجد. حالا به اون شکل دمونه شده، اما اصل مطلب این، این ثلاثتون یشکون خود رسول اکرم شاکیست. اولین شغالش این است که اخم قتل و اعترسی، دو مزقو کتابی و حرفوه، سه اقتل و مسجدی. مسجد رسول الله الان معطله، کعبه رسول الله معطله، مسجد الحرام معطل است. این حجی که انجام میگیرد اون حج رسول الله نیست، این نمازی که در مسجد رسول خدا خونده میشه اون نماز نیست. این نه تنها در مسجد، این نمازهایی در همه مساجد خونده میشه این اون نماز نیست. مسجد رسول خدا معطل شد، کتاب خدا تحریف شد، اثبات. بعد در روایت داریم که خدای متعال میگه که تو برو کنار، یه همچه چیز قف جانه من، یه همچه مضمونی، شما کنار برو، من اولین شاکی خواهم، خودم شفاعت. لذاست که در روایات زیاد داریم که ویل لمن، قدیم هست وای بر کسی که قاضی او شاکی او باشد. کسی که در روز قیامت میخواد قضاوت کند همون شاکی خواهد شد. اینجا خدای متعال میگه من خودم شکایت میکنم، اول من شکایت میکنم، منم قضاوت. چون این اول و این اهم مظلمن، لذاست آیه بعد میگه فمن اظلم. من اظلم یعنی چی؟ کسی چه کسی ظالم تره؟ فمن اظلم من من کذب به آیات الله ارجاعت، فمن اظلم من کذب علی الله، من من کذب علی الله باشه، فمن اظلم من من کذب علی الله، کسی ظالم تره از اون که به خدا دروغ بست. این همه خدا، این همه رسول خدا گفت، علیون امام است بعد از من، این همه گفت، این همه گفت، این همه گفت. بعد از رسول خدا رو کنید چیم؟ نشکه اصلا هیچ اتفاقی نیفته. و چون اینها اصحاب رسول خدا بودن، نمی شدن یه نبی طلب صلوات الله علیه، چه که چه به خودم بگیم؟ لذاست که حضرت امیر تو اون روزهای اولیه خلافت حتی این رو نمیتونست بگه که رسول خدا گفت من امامم، چون اگه میگفت چی میگفتن؟ مثلا دروغ داره میگه، خودش جعل کرده این حرف. بعدها هم دیگه نمیشد اون وقت به این روایات استناد کرد. لذا استدلالی که امیرالمؤمنین میکرد چه استدلالی بود بعد از خلافت، بعد از غصب خلافت؟ استدلالشون این بود، به همون دلیلی که اونها استناد میکردن استناد کرد. وقتی حضرت امیر شنید که اینا رفتن توی سقیفه و ابوبکر رو به عنوان خلیفه نصب کردن و انتخاب کردن، گفت انصار چی گفتن؟ گفتن انصار گفتن نه، ما حق خلافت داریم، یا از ما، از شما، از هر دو یک نفر، مننا امیر و منکم امیر. بعد اونها بر علیه انصار احتجاج کردن. حضرت علی میفهمد که چه دلیلی آوردن در مقابل انصار، ابوبکر و عمر و اینا، اینا سه نفر هم بیشتر نبودن، ابوبکر و عمر و ابو عبیده جرار و ما بقی انصار. گفت دلیل اینها این بود، گفتند نحنو شجرت محمد صلی الله علیه و آله، محمد از ما بوده، از قریش بوده، ما قریشی هستیم، چون محمد از ماست و ما درخت محمدیم صلی الله علیه و آله، پس خلافت حق ماست. نظر حضرت امیر گفت اگر اونها احتجوا به شجره و اضاعوا الثمره، اگر اونها به درخت استناد گفتن، ما درخت رسول اکرمیم، خب ما که ثمره این درخت بودیم، ما که نزدیکتر بودیم، ما که اصل و اساس این درختیم.
به همون دلیلی که اونها استناد کردن ناچار شدن سعدی استناد کنه.
این شعر این تو نهج البلاغه هم هست که فین کنت بشورا حجشت خصیمهم فکیف بهادا والمشیرون غیبو و این کنت بالقربا حجشت خصیمهم و غیرک اولا بالنبی و اقرب. این شعر از امیر که میگه که تو اگر به شورا استناد کردی که اون کسانی که در سقیفه بودن که اینها نبودن اهل شورا، اهل شورا همه تو خانه علی در بودن، همه مهاجرین اکثر اصحاب مهاجرین در خانه حضرت رسول و حضرت امیر بودن، داشتن مشغول دفن رسول اکرم بودن، همه اونجا بودن، کسی اونجا نبود، تو سقیفه عده خیلی کمی بودن. فکیفه به هادا بالمشیرونه غایب بودن. و این کنت به قربا حجشت خصیمهم، اگر تو به دلیل نزدیکی به رسول خدا آمدی و خلافت به حق خود دانستی، فغیرکه که همون یعنی اهل بیت رسول خدا باشن، اولا به نبی و اقرب، ناچار شد حضرت علی بن ابی طالب به همون دلیلی استناد کند که اونها استناد کند. چرا؟ چون اینها برنامه داشتن برای نابود کردن روایات رسول خدا. خدا ابوبکر میگه من همه روایاتی که از رسول خدا نوشته بودم همه رو سوزندم. ابوبکر، عمر، عثمان منع کردن روایت رسول خدا رو. اینو در تاریخ مسلمه که میدونید که از مسلم ترین حقایق تاریخ چیه؟ این است که تا سال 80 هجری روایت کردن از رسول خدا، نوشتن روایت چی بود؟ ممنوع بود. یعنی خلیفه اول، خلیفه دوم شلاق میزد کسی رو که بنشینه بگه که روا رسول الله، ابن مسعود یه روایت نقل کرد، ابن مسعود رو شلاق دادن از اصحاب رسول الله. ممنوع شد نقل روایت، ممنوع شد روایت کردن از رسول الله. چرا؟ تا اینکه این مطالب به گوش مردم نرسه. امیرالمؤمنین هم این روایت ها رو اون روز، روز اول وقتی دید که اینها هم پریروز بود این روایت ها رو از رسول خدا شنیدن، امروز که لم یکن تلقی کردن، اگه بخواد اون روایت رو امروز بخواد بگرد چی میشه؟ مورد انکار اینها قرار میگیره. بعد تو تاریخ ثبت میشه که این روایات مکذوب است بر پیغمبر خود. چون اگه عمر میگفت این دروغه، هیچ، چون عمر رو از رسول خدا اینو معتبرتر میدونه. اما ابوبکر هم عمر، حرف عمر و حرف ابوبکر الان در بین مجتمع اهل سنت از حرفهای رسول خدا هم بالاتر. هر رسول خدا رو که میگه، میگه خب ممکن اشتباه کرده باشه، اما ابوبکر نمیشه اشتباه کنه. بله، وقتی یه روایت از رسول خدا نقل میکنن میگن که خب یمکنن یخطئ الرسول، یه روایتی هم جعل کردن که رسول خدا آمد یه وقت دید که دارن این نخلها رو تعبیر میکنن. تعبیر نشین یعنی به اصطلاح بارور کردن نخل. نخل میدونی یعنی درخت، میدونی چیه درخت؟ نخل، درخت خرما. درخت خرما اگر بخواد بار بگیره، بخواد بارور بشه، باید چی کنن؟ باید گرد رو از درخت نر بگیرن، تلقیح کنن درخت مادر رو با درخت، با گرد درخت نر. میگن چی؟ میگن لقاح، تلقیح. میگن اینه تو بخاری هست، از روایاتی است که بنی امیه جعل کرد. اینه تو بخاری هست دست رو که رسول اکرم گفت چیکار میکنید؟ گفتن در این نخل ها رو بارور میکنید. گفت نکنید، نشید، هم نکنید. هیچی گذشت و سال آینده که آمد وقت درو، وقت برداشت، برداشته میوه، این نخلا همه خالی بود. آمدن پیش رسول اکرم گفتن که شما گفتید نخلها رو ما توقیح نکنیم، تعبیر نکنیم، نگردیم، نخلها دیگه خورما نداده. رسول اکرم چی بشون گفت؟ گفت انتم اعلمو به امور دنیا کن، مثلا در مثلا دنیا به حرف من عمل نکنید. و همه احکام شرعی همش خب احکام دنیایی است. اگه زنا کرد کسی شلاقش بزنه، دزدی کرد چیکارش کنه؟ نمیدونم عرضات که ارث وارثین، زن ارث میبره، مرد ارث میبره، برادر چقدر ارث بگیره؟ امور آخرتیه، این همه از خورده. پس این همه چی؟ حکومت همچون از امور دنیایی است. امتون همش برای خاطر چی بوده؟ راقی که مثلا حکومت رو از دست خدا و پیغمبر بیارن توجیه کنند، این روایت رو جهر. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها نهضت رو شروع نمی کرد، حتی امیر المؤمنین نمی توانست فردا ادعا کند که حق با ماست. چون می گفتن چی؟ گفتن علی؟ اینجوری می گفتن. این عبارت اصلا از این عبارت رو درباره حضرت علی گفتن، گفتن یجر النار الا قرصه. این عبارت ضرب المثل عربیه. یعنی چی یجر النار الا قرصه؟ یعنی سه چهار نفر اگه بخوان با هم نون بپزن، یعنی یه آتشی داشته باشیم، این آتش رو آتش یکیه، سه چهار نفر بخوان نون بپزن، اگر یکی سو آمد این آتش رو به طرف قرصنان خودش برد، یعنی برای نفع خودش کار میکنه. یجر النار الا قرصه. این که این ضرب المثل عربی میگفتن علی ابن ابی طالب یجر رو نارا اعلام، اگر میگه خلافت مال منه چه خواهد به نفع خودش هر بزن، اینجوری میگفت. اما وقتی زهرا سلام الله علیها قیام کرد و این خطبه ها رو خوند، دیگه راه برای حتی حضرت امیر و ائمیت ها باز شد تا مسئله خلافت رو برای مردم در تاریخ تبیین کنن. بعدها یواش یواش در جلسات خصوصی، در تبیین ها، در وقتی که حضرت علی به خلافت رسید، اون خطبه شقشقیه، بعدها امام حسن، بعدها امام حسین، بعدها ائمیت ها مسائل رو تبیین کردن. صلی الله علیه و آله و سلم.